با سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. پاکستان امروز به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان‌ها صورت گرفته است. و نقل از خبرگزاری رویترز، سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان امروز گفت که تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول نوامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. به گفته بوکتی، در حال حاضر بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغان در پاکستان به سر می‌برند. تا اکنون مقام های طالبان در کابل در این مورد چیز نگفتند، اما سفارت افغانستان در اسلام آباد زیر اداره حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس گفت که با وجود وعده های پیوسته پاکستان، آزار و اذیت و بازداشت افغان ها در آن کشور همچنان ادامه دارند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی، دو تن از زنان فعال با اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شده. این شبکه در قطعنامه‌ای که امروز نشر شد گفته که ادامه این وضعیت هراس و وحشت را میان مردم افزایش می دهد. در ادامه 7 نکته مطرح شده که باید به اجرا گذاشته شود. مهمترین آنها رهایی پروانی، پارسی، متیولا و ویسا فعال آموزش دختران، مرتضی بهبودی خبرنگار و رسول پارسی استاد پیشین پوانتون هرات گفته شده. ندا پروانی 15 روز پیش با همسر و فرزند خردسالش رو، جولیا پارسی با پسر بزرگش 6 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شد. متیولا ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی ماهاست که در زندان طالبان بسر می برند و هیچ خبر در مورد رهایی آنها در دست نیست. تیم ملی کرکت افغانستان توانست در بازی تمرینی در برابر تیم سریلانکا امروز به پیروزی برسد. هدف برای کرکت بازان افغانستان 295 دوش تعیین شده بود. سریلانکا در این بازی امروز توانست 294 دوش بگیرد. نخستین بازی تمرینی تیم افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با بازی میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند آغاز می‌شود. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش برگزار خواهد شد. اداره نظارت بر حقوق بشر ایران میگوید که نیروهای امنیتی این کشور صدها تن را در اعتراض اخیر به مناسبت یک سالگی کشتارهای گروهی در ولایت سیستان و بلوچستان بازداشت کردند. حالوش گروه مستقر در نروژ دیروز گفت که از 3 سپتامبر تا اکنون 216 تن و شمول کودکان از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. به گفته این گروه در 3 سپتامبر سال گذشته، هنگامی که نیروهای امنیتی ایران اعتراضها را در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان سرکوب کردند، دست کم 104 تن از سوی نیروها کشته شدند. باشنده های ولایت سیستان و بلوچستان که منطقه عمدتاً سنی نشین ایران است، همواره از بدرفتاری نیروهای ایران با خودشان شکایت دارند. و گزارش ها می رسانند که هند از کانادا خواسته که ده ها دیپلماتش را از دهلی نو فراخواند. فاینانشل تایمز امروز گزارش داد که بر اساس این درخواست باید 41 دیپلمات کانادایی هند را تا 10 اکتبر ترک کنند. روابط میان هند و کانادا به دلیل سوی زن کانادا در مورد نقش عوامل دولت هند در قتل اردیپ سینگ نیجار، یک رهبر جدایی طلب سیک، در ماه جون در کانادا به شدت تیره شد. اند ادعای کانادا را بی اساس می خواند. آن باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، هشدار پاکستان برای پناهجویان غیر قانونی افغان: اگر تا اول نوامبر کمتر از یک ماه این کشور را ترک نکنند، اخراج خواهند شد.
از جنوری تا کنون بالای ما 24 حمله انتحاری شده است. از این 24 حمله انتحاری، 14 آن را اتباع افغانستان کردند.
نگرانی پناهجویان در کدام حد است؟
هیچ کس حاضر به این نیست که پاکستان را ترک کنه و از پاکستان اخراج شوه، چون مشکلات فراوان هست.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان ادامه بازداشت فعالان حقوق بشر را غیر قانونی خوانده. زنان هم نگران هستند.
سپر استرارشان و خانم پارسی و پسرشان از سوی طالبان بازداشت شدند و سرنوشتشان خبر نیست.
طالبان گفتند که به مقام‌های نظام جمهوری پیشین و سیاسیون کارت امنیتی می‌دهند. اما هدف چی است؟
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت می‌ده تامین امنیت است. اگر واقعا اینا امنیت را تونستن تامین کنند، توزیع کارت چه معنا است؟
دهلی نو از کانادا خواست تا ده‌ها دیپلماتش را از هند بیرون کند. در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:06 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. پاکستان امروز به تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان‌ها صورت گرفته است. به نقل از خبرگزاری رویترز، سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان امروز گفت که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان تا اول نوامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
حکومت موقت پاکستان به تمام مهاجرین غیرقانونی مقیم این کشور از جمله افغان‌ها تا اول نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. سرفراز بوگتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که 1.73 میلیون افغان فاقد سند اقامت در پاکستان به سر می‌برند. او ادعا کرده که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان، افغان ها در 14 حمله دست داشتند.
از جنوری تا کنون بالای ما 24 حمله انتحاری شده است. از این 24 حمله انتحاری، 14 آن را اتباع افغانستان کردند. افغان ها بودند که بالای ما حمله کردند، که در آن حمله مسجد پشاور در پولیس لاینز بوده، آن را افغان انجام داده. بعد از آن حمله که در مسلم باغ قلعه سیف الله شده، از 6 حمله کننده 5 تنشان افغان بودند. پس از آن در حمله ژوب از 5 حمله کننده 3 تنشان افغان بوده. حمله تازه‌ای که در هنگو شده، حمله کننده‌ای که تشخیص شده تبع افغان بوده است.
آقای بوگوتی می افزاید که شواهد تمام این حمله ها را که افغان ها در آن دخیلند در دست دارند و به گفته او حیران کننده است که چرا فتوای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر حمله نکردن در پاکستان عمل نمی شود. مقام های حکومت طالبان به تازگی واکنش به این اظهارات وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان نشان ندادند، اما پیش از این ادعاهای این چنینی را رد کرده و گفتند که پاکستان به جای این ادعاها به وظیفه تامین امنیت خود درست عمل کند. در همین حال سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان میگوید که با وجود تعهد حکومت پاکستان، هنوز هم بازداشت افغانها از سوی پلیس این کشور ادامه دارد و در دو هفته گذشته حدود 2000 افغان در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت شدند. این سفارت در صفحه ایکس خود گفته که از این میان حدود 1000 تن در اسلام آباد بازداشت شدند که حدود 50%شان سند قانونی اقامت داشتند. این سفارت افزوده که جسد 4 تن از افغان‌ها که قبلا از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند در شفاخانه ها و جاهای دیگر پیدا شده است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از بی‌توجهی جامعه جهانی درباره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. دفتر جنوب آسیا این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته بسیاری از افغان‌هایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند، در آنجا نیز با موجی از آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به اخراج روبرو‌اند. در این حال شماری از افغان‌هایی که در پی تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کنند به پاکستان رفتند، می‌گویند که با وضعیت دشوار روبرو‌اند. سمیه شیرزاد از فعالان حقوق زنان می‌گوید قبلاً با کودکش از سوی طالبان بازداشت شده بود و از مدت به این سو در پاکستان به سر می‌برد.
از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواهانی هستم که به بنده‌های مهاجرین افغانستانی هر چه زودتر رسیدگی کنند و همچنان با کشور پاکستان گفتگو نمایند تا محدودیت‌های وضع شده که این روزا وضع شده بردارند.
نزدیک به 3 هفته پیش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان گزارش داد که از زمان تسلط طالبان به افغانستان بیش از 600 هزار افغان به پاکستان وارد شدند.
نگرانی ها از هشدار تازه پاکستان. امروز این کشور به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که پاکستان را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان گفته که تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول نوامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. در امین مورد با مینا رحمانی پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که پناهجویان تا کدام حد از این تصمیم پاکستان نگرانی دارند.
افغان ها خیلی نگرانی به خاطر اخراج جبری از پاکستان دارند و اینا کسانی هستند که در معرض خطر قرار دارند و برگشت به افغانستان ناممکن هست و اینا نمیتونن به افغانستان برگردند و همچنان کسانی هستند که پناهندگی به امی کشور پاکستان دارند، یعنی کارت مهاجرین ندارند. کسایی هستند که 40 سال یا بیشتر از 40 سال یا اقامه موقتی اینجا را گرفته و اونا هم نگران کننده هست.
بله مینا جان، آیا شما و گروه بزرگ از پناهجویان افغان پاکستان را با این دستور ترک میکنین یا که میمانین در اونجا؟
هیچ کس حاضر به این نیست که پاکستان را ترک کنه و از پاکستان اخراج شوه، چون مشکلات فراوان هست که نمیتونن ترک کنه و از اینجا چی کنن به وطن برگردن.
امکان تمدید ویزا بر افغان ها در پاکستان چگونه است؟ وجود داره این امکانات؟
امکان تمدید ویزا هست ولی بسیار مشکل و دشوار، خیلی زمانگیر است. مثلا کسانی که ویزهشان خلاص شده با مشکلات خیلی جدی قرار گرفتن، نمیتونن از قبیلی که به بنک مراجعه کنن پولشان نمیتونن پول بگیرن و نمیتونن که آزاد در بیرون گشت و گذار کنن از ترس پلیس که اینا بازداشت نشون، اینا انتقال دادنش به افغانستان و ویزا خیلی با پول گزاف قابل تمدید هست و او را باید 2 ماه 3 ماه طول بکشه و کسانی که ویزای عاجل میخواین تمدید کنن در بدل $1,000 که این بالای مردم افغانستان خیلی گران است و بخصوص به کسانی که در اینجا پناهجوی هستن، اینا خودشان از مشکلات اقتصادی خیلی رنج میبرن چون به پاکستان کسی کار نداره، وظیفه نداره، آزاد گشتن نمیتونه و از طرف پلیس پاکستان خیلی اذیت و آزار میشن. کسایی که اینجا کار میکنن اونا هم با اونا هم پلیس پاکستان آزار و اذیت میکنن.
و روند بازداشت ها تا کدام حد جدی است؟
بله، بازداشت ها خیلی جدی شده. روند بازداشت خیلی سریع هست. هر جایی که پلیس چون چک پوینت ها در سراسر اسلام آباد زیاد هست، در هر منطقه هر ساحیه که میری در چک پوینت سر میخوری، ای که بفهمن که افغان هستی با پول بسیار گزاف یا جریمیت میکنه یا هم میبرن به اون جایی که پناهجوی افغان هست و اونجا انتقالت میده تا که 1 ماه 2 ماه اونجا طول میکشه یا بعد که طرف افغانستان روان میکنه یا هم در بدلش از شما پول میگیره. نگرانی ها خیلی جدی هست. حتی کسانی که UNHCR بر کسانی که وعده کرده بود، یعنی بیانیه اعلام کرده بود که ما اما کیس نمبری که از ما داره اونا را پاکستان پلیس پاکستان گرفتار نمیکنن، اونا را دوباره انتقال نمیتن، اونا در حفظ هستن، اما اونا حتی با حفظ نیستن، اونا هم باعث آزار اذیت میشن. UNHCR یا کشورهایی که میخواین پناهجویان از افغان از پاکستان انتقال بدن خیلی بی توجه هستن در قبال پناهجویی که در پاکستان قرار دارن، نه UNHCR به کس پناهجویان رسیدگی میکنن، نه هم کشورهایی که میخواین که پناهجویان را انتقال بدن به کشورهایشان. هیچ کس به داد مردم افغانستان نمیرسه، با خصوص پناهجویانی که در پاکستان قرار دارن.
مینا رحمانی یک پناهجوی افغان در اسلام آباد با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان ادامه بازداشت فعالان حقوق بشر در افغانستان را غیر قانونی خوانده است. توماس نیکلاسن گفته که حکومت طالبان با ادامه بازداشت ها اعتماد لازم برای مشروعیت داخلی و گفتگوهای سازنده را تضعیف می کنند. از سوی دیگر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با صدور قطعنامه از ادامه روند بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه طالبان ابراز نگرانی کرده. جزئیاتش در این گزارش.
توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به کمپاین آزاد کردن متیولا ویسا رئیس انجمن قلم و فعال حق آموزش و ندا پروانی و جولیا پارسی از زنان معترض پیوست. نیکلاسون در حساب اکس خود خواستار رهایی افراد یاد شده شد. او نوشته که بازداشت خودسرانه افغانانی که از حقوق خود و دیگران دفاع می‌کنند غیرقانونی است. نیکلاسون افزوده که طالبان با این کارشان همچنین اعتماد لازم برای ایجاد مشروعیت داخلی و گفتگوهای سازنده را تضعیف می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال نبیلا مصرعلی سخنگوی اتحادیه اروپا در حساب ایکس خود خواستار رهایی فوری متیولا ویسا، جولیا پارسی، ندا پروانی و اعضای بازداشت شده خانواده‌های آنان شد. متیولا ویسا حدود 6 ماه است که در بند طالبان است. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر ندا پروانی شوهر و فرزند 4 سالش و جولیا پارسی و پسر کلانش را بازداشت کرده. خانواده متیولا ویسا و جولیا پارسی حاضر به گفتگو با ما نشدند، اما خانواده ویسا چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که پرونده او به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. مرضی حفیظی، یک تن از اعضای انجمن راه قلم، به رادیو آزادی گفت پرونده متیولا ویسا بدون وکیل مدافع به محکمه حکومت طالبان راجع شده است.
مورد آخریش همی بود که بدون وکیل به محکمه قضیهشان راجع شده و قرار است که محکمه صورت بگیره، اما یک چیز زمانه تا هنوز معلوم نیست دقیق.
یک تن از نزدیکان جولیا پارسی هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی میگوید تا هنوز از محل نگهداری جولیا پارسی و پسر کلانش اطلاعی به آنان داده نشده است. او گفت
صبح روز چهارشنبه به خانم پارسی و پسرشان از سوی طالبان بازداشت شدن و بعد بازداشت شدنشان خیلی تلاش کردیم که ببینیم در کدام ارگان به سر میبرند، ولی متاسفانه از سرنوشتشان خبر نیست و متاسفانه که وضعیت صحی خانم پارسی خوب نبود و ما خیلی نگران وضعیتشان هستیم.
در همین حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با صدور قطعنامه از ادامه روند بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه طالبان نگرانی کرده است. ترنم سیدی مسئول این شبکه به رادیو آزادی گفت
این بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی نشان از نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و باید به شدت محکوم شوند. ایجاد وحشت و رعب در جامعه باعث ضعف و ترس در مردم می‌شود و می‌توان منجر به سکوت و عدم توانایی برای مقابله با این نقض حقوق بشر شود.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعلامیه‌اش خواستار راهی هر چه زودتر جولیا پارسی، ندا پروانی و همراهانشان، مرتضی بهبودی، متیولا ویسا و رسول پارسی شده است. خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به بازداشت و نقض حقوق بشری شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی و فعالان دیگر بخش‌ها شد. برخی از این افراد بازداشت شده دوباره رها شدند و شمار دیگر تا هنوز مانند متیولا ویسا، رسول پارسی، مرتضی بهبودی، ندا پروانی شوهر و فرزند 4 سالش و جولیا پارسی و پسر کلانش در بند حکومت طالبانند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و حالا هم می‌پردازیم به یکی از مسائل مهم جهانی، این که هند از کانادا خواسته ده‌ها دیپلماتش را از این کشور فراخواند. روابط میان دو کشور در این اواخر پس از آن تیره شد که مقام‌های کانادایی دهلی نو را به دست داشتن در قتل یک جدایی طلب هندی در کانادا متهم کردند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
فاینانشل تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که هند به کانادا گفته که باید 41 دیپلمات خود را تا 10 اکتبر به کشور بازگرداند. رابط بین هند و کانادا به دلیل سویزن کانادا مبنی بر نقش عوامل دولت هند در قتل ماه جون یک رهبر جدایی طلب سک در کانادا به شدت تیره شده است. هاردیپ سنگ نیجار که هند او را تروریست می‌خواند شهروند کانادا بود. اما هند این ادعای کانادا را بی اساس خوانده رد کرده است. فاینانشل تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داد که هند تهدید کرده که مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات‌های کانادایی را در صورتی که پس از 10 اکتبر در این کشور باقی بمانند لغو خواهد کرد. به گفته این روزنامه کانادا 62 دیپلمات در هند دارد و دهلی نو گفته که از این جمله باید 41 نفر به کشور خود برگردند. وزارت‌های خارجه هند و کانادا کدام تبصره فوری در این مورد نکردند. سوبرامانیام جی شنکر وزیر خارجه هند قبلا گفته بود که یک جو خشونت و فضای ارهاب علیه دیپلماتان هندی در کانادا وجود دارد، جایی که حضور گروه‌های جای طلب سیک دهلی نو را مایوس کرده است. هند دو هفته پیش نیز یک دیپلمات کانادایی را اخراج کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که اوتاوا مامور ارشد استخبارات هند را به دست داشتن در قتل هاردیپ سینگ نیجار متهم و اخراج کرد. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا آن زمان در پارلمان کشورش گفت که این موضوع را با نریندر مودی صدر اعظم هند در نشست اخیر گروه 20 در میان گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید زنان افغان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش های سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. او امروز در صفحه یکش نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را هم شریک کرد. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که با توجه به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان، زنان افغانستان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش‌های سازمان ملل متحد در میز مذاکرات حضور داشته باشند. خانم بار روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را شریک کرده و افزوده که دیدبان حقوق بشر این نامه مهم را در مورد حق زنان برای مشارکت کامل در تمام پروسه های مذاکرات صلح و بحث های کلیدی در مورد آینده کشورشان امضا کرده است. در این نامه سرگشاده که به آدرس سازمان ملل متحد و قبل از آغاز نشست سالانه زنان صلح و امنیت نوشته شده، از این سازمان خواسته شده که مطابق به کنوانسیونش به حضور فعال، امن، منادار و برابر زنان در عرصه صلح و امنیت توجه کند. در این نامه از وضعیت حقوق بشری زنان ابراز نگرانی شده و در کنار زنان 16 کشور دیگر از افغانستان نیز یاد شده و تاکید شده که زنان باید حضور همشمول، برابر و معنادار در نشست‌های داشته باشند که درباره آنها بحث صورت می‌گیرد. در نامه آمده است که هدف از اشتراک برابر یعنی حضور 50% زنان است. در کنار دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر نیز این نامه را امضا کردند. این در حالی است که فعالان حقوق زن و حقوق بشر می‌گویند که زنان افغان هرچند از حقوقشان محروم شدند، اما نماینده‌هایشان در نشست‌ها حضور ندارند. زرغونه ولی فعال حقوق زنان میگوید که اینها تنها نمایندگان زنان هستند که می توانند صدای زنان را در نشست ها به گوش جهانیان برسانند.
زنان افغانستان باید در نشست های خارجی که بخصوص در مورد سرنوشت افغانستان و زنان افغانستان مورد بحث قرار می گیره، باید نماینده زنان افغانستان، یعنی نماینده واقعیشان که چی در داخل کشور هستند چی در خارج کشور هستند، حق اشتراک در اینجا برشان داده شود تا صدای زنان افغانستان که امروز با شهد مشلاق همراه هستن، نه تنها زنان افغانستان بلکه از ملت و مردم خود باشند.
مولوده توانا دیگر فعال حقوق زنان میگوید که زنان مستحق اشتراک در نشست‌ها و مذاکرات ان که درباره خودشان صحبت می‌شود و جامعه جهانی باید به این موضوع توجه کند.
واقعا کسایی که طی سال‌های سال در افغانستان کار کرده فعلا اینا با طالب مبارزه میکنن و دارن حکومت نامشروع طالب به دنیا نشان میدن، بهتر است که دنیا از این به بعد یک بار دیگه به خاطر فداکاری‌ای که زنان افغانستان داشت توجه بکنن. و
این در حالی است که در سال گذشته نیز زنان افغانستان از این که نماینده‌هایشان به نشست دوحه و دیگر نشست‌های ملل متحد دعوت نشده بود اعتراض کرده بودند. در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از بسیاری حقوقشان از جمله حق کار، تحصیل، آموزش و برخی دیگر فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان میگوید که به مقام‌های نظام جمهوری پیشین و دیگر سیاسیون که هنوز در افغانستان هستند یا از خارج به این کشور بازگشتند کارت امنیتی می‌دهد. اما شمار از سیاستمداران افغان این اقدام طالبان را تلاش برای نظارت و کنترل سیاسیون ساکن و آنهایی که به کشور برگشته‌اند می‌دانند. بیشتر از جاوید فیضی.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان میگوید که توزیع کارت‌های امنیتی برای مقامات حکومت قبلی و دیگر سیاستمداران را آغاز کرده است. این کمیسیون دیروز در صفحه اکس خود نوشته است برای مقامات حکومت پیشین، جنرالان و اعضای ولسی جرگه کارت‌های امنیتی دادند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید که هدف از توزیع این کارت‌ها این است که مقامات پیشین را کسی تهدید نکند. عبدالقادر قلاتوال، یک عضو پلیس جرگه حکومت پیشین که این کارت را گرفته است، میگوید که یک بورد در کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان ساخته شده است که در کنار مسائل امنیتی، مسائل حقوقی مقامات پیشین و وکیلان را هم تعقیب می‌کند.
فقط اساسی تکیه که کم داره چی؟
نکته اصلی این است که این وکلا، وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچ کس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعای دارد می‌تواند به این بورد عریضه کند. آیت طرفین که اعضای استر محکمه کشور هم در آن شامل است، ادعایش را ثابت کرده و بعدا بورد فیصله می کند که حق از هر کی است برایش داده شود.
اما برخی دیگر از سیاستمداران افغان آن را تلاش طالبان برای کنترل مقامات سابق می دانند و می گویند که در حالی که طالبان مدعی عفو عمومی و امنیتی هستند، آنها همچنان در تلاش هستند تا مقامات سابق را تحت کنترل خود نگه دارند. شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از سیاستمداران در این مورد، می گوید
طالبان ترقی اولی ویلت عفو
کرد. وقت طالبان اول آمدند گفتند که عفو می کنیم و معلوم نبود کی و چی چیز عفو می کند. بعدن پروسه انتقام گیری شروع شد و حالا پروسه مسئولیت شروع شده است. من نمیدانم آن افغانهایی که هیچ مشکل ندارند و میخواهند به وطن خود بروند، چرا باید به گونه‌ای بروند که تصور شود به لطف طالبان میتوانند به وطن خود بیایند.
خانم بارگزای همچنین میگوید که حکومت طالبان به مقامهای سابق کارتهای امنیتی میدهد تا نظامیان خودشان همین مشکل را ایجاد نکنند. فوزیه کوفی، عضو ولیسی جرگه در حکومت پیشین، توزیع کارت به مقامات پیشین را تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت کنونی افغانستان میخواند. خانم کوفی میگوید که طالبان در حال به مقامات عالی رتبه و وکلای پیشین کارتهای امنیتی میدهند که بسیاری از کارمندان سابق، سربازان و زنان معترض در زندان طالبان به سر میبرند.
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. اگر واقعا اینا امنیت را تانستن تامین کنن، توزیع کار چه معنا است؟ من فکر میکنم بیشتر یک وسیله تبلیغات است برای ازی که اونایی که در بیرون هستن فکر کنن که والا همه چیز خوب است و تشویق شون که پس به افغانستان بره و این روند نرمال سازی و عادی سازی وضعیت فعلی در افغانستان ادامه داره. و از طرف دیگه شما در جریان هستین که زندانای طالبان مملو از کسایی است که در نظام قبلی بودن یا سرباز بودن یا نیروهای امنیتی بودن و یا دخترهایی هستند که معترض هستند.
حکومت طالبان در حال به سیاستمداران و اعضای حکومت قبلی افغانستان از جمله مقامات سابق کارت امنیتی می‌دهد که حکومت آنها متهم به نقض گسترده حقوق بشر، کشتن، شکنجه کردن خودسرانه نظامیان حکومت پیشین شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، در 31 ماه اسد گذشته گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت از آگوست 2021 تا 30 جون 2023 در مورد کارمندان نظام جمهوری قبلی بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است. یونما در گزارش خود با عنوان نقض حقوق بشر علی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی سابق افغانستان نوشته است که این موارد شامل قتل، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را تکذیب کرد، اما یونما می‌گوید که در این مدت 218 مورد کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی و مقامات حکومت پیشین افغانستان ثبت شده است که به گفته یونما شماری از آنها اول دستگیر و بعد به زندان‌ها و جاهای نامعلوم برده شده و بعداً کشته شده.
پیام ها و نظریات شما.
نام شریفی است. من در پنجاب دکترا میخوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگوییم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه، او را از دست میدیم متاسفانه و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شویم.
سلام، وقت بخیر. واجما هارزوستم، از ولایت خوست. 6 سال میشه در هندستان زندگی میکنم با فامیل یک جا، مهاجر رسیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بد بالای مهاجر افغانستان و محصلین افغانستان که اینجا خیلن هستن گذاشتم. از خاطری که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولادای ما، حال سیار مثلا اولادهم به تشویش هستن و محصلین هم مهاجرین هم که چی خواهد شد. از دیپلمات های بلند رتبه ما خواهش دارم که پس سفارت ما را در هندوستان کوشش کنن که پس باز کنن، مشکلات افغان های مد نظر بگیرن.
سلام، نوید هستم، یک تن محصل در هند. قسمی که ما شما خبر داریم که تمام محصلین در هند زیادتر یا در بورسیه هستند و بعد از فراغت خود همه محصلین اسناد خود به سفارت میبرند و امضا میکنند. یا کسانی که در اینجا زندگی میکنند و مختلف مشکلات مواجه میشند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 2:30 شب با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه تفریحی هوای تازه. اما حالا سرخط خبرها. پاکستان امروز به تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان‌ها صورت گرفته است. و نقل از خبرگزاری رویترز، سرفراز بوکری وزیر داخلی پاکستان امروز گفت که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان تا اول نوامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی، دو تن از زنان فعال با اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شده. این شبکه در قطعنامه ای که امروز نشر شد گفته که ادامه این وضعیت هراس و وحشت را میان مردم افزایش میدهد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست در بازی تمرینی در برابر تیم سریلانکا امروز به پیروزی برسد. هدف برای کرکت بازان افغانستان 295 دوش تعیین شده بود. سریلانکا در این بازی امروز توانست 294 دوش بگیرد. اداره نظارت بر حقوق بشر ایران میگوید که نیروهای امنیتی این کشور صدها تن را در اعتراض اخیر به مناسبت یک سالگی کشتارهای گروهی در ولایت سیستان و بلوچستان بازداشت کردند. حالوش گروه مستقر در نروژ دیروز گفت که از 3 سپتامبر تا اکنون 216 تن به شمول کودکان از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. و گزارش ها می رسانند که هند از کانادا خواسته که ده ها دیپلماتش را از دهلی نو فراخواند. فاینانشل تایمز امروز گزارش داد که بر اساس این درخواست باید 41 دیپلمات کانادایی هند را تا 10 اکتبر ترک کنند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن؟ جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا دست پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگا خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یا یک چیز میگه یا عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم ما. دلایلش خیلی زیاد است، دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزها حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان هستن عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت در مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره، یک پدیده طبیعی است که باید همه قسم که اتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بتیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها، هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم، مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه با بار میره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع رو کت ما مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوانا است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم، یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقت عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن، یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش مشنویم.
دیگه حوصله می کنم بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم گریه می کنم میرم در اتاق تنهایی می شینم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم دیگه بس جگرخونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوت دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشیم یا برادر میگپ میزنه مثلا سرازو قار میشیم که چرا به ما یگپ ها رو میزنه نشیر کلان و همیشه ما رو بیاب میکنه که اصلا جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه بسیار بیاوصله زود میشه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان میکند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موست که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگه حوصلگی میکنم. اونا بعضی کسا هست که همی درست در تحصیل کردن هم میتونه دیگه یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب همی تجمع و چیز نداره نمی کنش با حساب به حوصلگی میشه میشه حوصله مذاق نبوده یا وقت مذاق نبوده که بس بیامون مذاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده میده ما به حوصله است و حوصله مذاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعض هاست بی حوصله است. همی در موتر یا موترسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسر کل گیس رابندی. تنها نیست که ما باید کار ما تعال شود دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است. سر همه گیس. اون اموز باعث اینمی است که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تا دست موترسیکل دست رابندی بند مانده بود بی جای برامد. دفعتن خودم هم موترسیکل داد. همون موترسیکل.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شود. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره هست که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و او را باید شما بدانین اوی هست که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات دارن، بعدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه. این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستن که عوامل خاص خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت‌ها هست که این عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم و عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میره و همی است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه، با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همیست که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و ده بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که همه از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره امرای ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه. انسان با یادفراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم، او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و آرزه های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همین است که در طولانی مدت بر ما ده‌ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز مصروف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما حد لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین، مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتون آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شود. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دوچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دوچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از اون مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دوچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از اون بس دوری کنین و لحظات همون مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با مو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در همون موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است اونجا را ترک کنین. ترک کردن همون محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاد داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظرها و روانشناسا فعلا به این باور هستند اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه برای که آب بنوشه دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به می قسمتای وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظر را به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هست که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آب که ملایم‌تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است نه بسیار گرم هست، میتونه بهترین راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هست که شما هر ازگاه دوچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفس‌های عمیق بگیرین. یک شما محل ترک میکنین، این خو یک حرف بسیار خوب هست، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همی آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم برتان ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستند که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما این همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
سنه بو جانم یا مونا 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 خوالم کیلا پالیسی ویکلی یارم همونا مونا مون ایارم قربان سنه بو جانم یا مونا 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 خوالم کیلا پالیسی ویکلی یارم همونا مونا مون قربان سنه یا مونا مونا مون
Champ.